بر گوش جانم میرسد آوای زنگ قافله، این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله. درود بر شما عزیزان شنونده، شبتون بخیر باشه. در این لحظه میخوام به اتفاق شما شبهای روشن رو بشنویم.
اگر حرفی برای گفتن نداری و ساکت بودن را به خیلی حرفها ترجیح میدهی، در این هنگام به صدای فرهنگ گوش بسپار.
شبهای روشن.
هیچ چیز عالم بشری ما مطلق نیست، مطلق در امرو خداست، مقید و مشروطه.
چه کسی قرار هدایت بشه در این میان؟ این سختی هایی که بر این شیخ صنعان وارد شده برای چه بوده؟
شبهای روشن.
پشه نمرود را با نیم پر می شکافد بی محابا درز سر.
شبهای روشن.
به نام خدا و سلام، شب بخیر میگم به همه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ. با قسمت دیگه ای از برنامه شبهای روشن با شما همراه هستیم. در 30 دقیقه آینده با آقای دکتر محمود شالویی همراهیم. ایشون دارای تحصیلات عالی دانشگاهی در رشته ادیان و عرفان تطبیقی هستند. از شما دعوت میکنم شنونده بخش اول این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بسیار بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خدای بزرگ را سپاس فراوان دارم از این فرصت‌های مقتنمی که در این دنیا در اختیار ما مردمان قرار می‌دهد تا از این رهگذر استفاده‌های بهینه را از آن عاید شویم و خود را در خدمت اهداف بلند آفرینش از برای وجود این عالم و خلقت آن تمهید نماییم. خرسندم از این که باز هم چنین وقتی حاصل آمد تا حکایت خسرو و شیرین و یا شیرین و فرهاد از سروده های ارجمند حکیم نظامی را با شما خوبان در میان بگذاریم. همان گونه که به یاد دارید و برای اون دست از خوبان و نیکانی که همکنون شنونده ما شده اند یادآور می شوم که حکایت خسرو و شیرین از بهترین حکایت های عاشقانه و حاوی عمیق‌ترین مضامین معرفتی و اجتماعی و معنوی است، اگرچه ظاهری عاشقانه دارد و حکایت از دلدادگی می نماید، اما حکیم نظامی کوشیده است تا معارفی که مد نظر ایشان است و ریشه در اندیشه های دینی و ملی ما دارد را به بهترین وجه آن برای آشنایی شنوندگان و خوانندگانش و تعمیق بخشیدن به آگاهی های او در اختیارش قرار بدهد. قطعاً حکیمی چون نظامی از گذرگاه این گونه سروده ها اهداف بلندی را در نظر داشته است. فقط به اینکه بخواهد قصه و داستانی را نقل بکند و ماجرایی از عشق و عاشقی را، به هیچ وجه نبایستی از نیت سراینده حکیم آن بدانیم، بلکه به یقین به مسائلی توجه داشته و دارد که از عالی ترین مفاهیمی است که همواره انسان برای اطلاع اندیشه خیش بدان نیاز وافر دارد. این داستان لحظه به لحظه آن در قالب ابیات به تفصیل گفته شد و درباره آنها توضیح داده شد، تا اینکه نظامی در انتهای این حکایت بحث‌های دیگری را هم بر آن افسوده است، چرا که به یک نوعی ارتباط معنوی پیدا کرده است. و این ارتباط از آن جهت است که وقتی ماجرای خسرو و پرویز بیان می شود و شیرین به دو مرتبط می گردد و این عشق و عاشقی در کاخ و قصر و آشیانه او و در بخش‌های مهمی از زندگی وی رخ می نمایاند، نظامی سعی و تلاش می کند که بتواند پیوندی نیکو هم میان آنچه که بیان کرده است را با ماجراهایی در خور که از زمره اونها نگاشتن نامه و ارسال آن از سوی پیامبر عالی قدر اسلام به سمت و سوی خسرو است هم پیوندی وثیق برقرار نماید و از آن منظر هم بحث خیش را اتمام و اکمال نماید. در ادامه هم موضوع معراج پیامبر عظیم الشأن اسلام را بیان می کند که آن هم بسیار زیبا سروده شده است که در انتهای این قصه و داستان آمده است و مصححین این دیوان هم آن را تأیید کرده و بر ادامه آن افسوده اند. شبی رخ تافته زین دیر فانی، به خلوت در سرای امهانی، رسیده جبرئیل از بیت معمور، براقی برق سیر آورده از نور، نگارین پیکری چون صورت باغ، سرش بکر از لکام و رانش از دا، نه ابر از ابر نیسان در فشانتر، نه باد از باد بستان خوش انانتر، چو دریایی ز گوهر کرده زینش، نگشته وهم کس زورق نشینش، قوی پشت و گران نعل و سبک خیز، بدیدن تیز بین و در شدن تیز، چون مرغی از مدینه بر پریده، به اقصا الغایت اقصا رسیده، نموده انبیا را قبله خیش، به تفضیل امانت رفته در پیش، چو کرده پیشوایی انبیا را، گرفته پیش راه کبریا را. چقدر زیبا و دلنشین حکیم نظامی این تعریف و توصیف خود را درباره اون معراج گرامی به میان می آورد. از شبی رخ تافته در این دنیای فانی و اون هم از محلی که معراجگاه اوست، از اون خانه و سرایی که به سرای امهانی شهرت دارد، اون هم رسیده جبرئیل از بیت معمور، جبرئیل به سراغ پیغمبر آمده است و پیامی آورده که او را همراهی کند تا به اوج معراجی که اقصای غایت اقصاست، بالاترین نقطه است و دورترین آن که دیگر وهم آدمی هم به اونجا نمی رسد و در خیالی هم نمی گنجد، به بالاترین مرحله و مرتبه او را اوج بدهد و بر اون براقی بنشیند که او را تا چنین اوجی حرکت می دهد و شتاب می نماید و به چنین راهی که راه کبریا به اون گفته می شود می رساند. چرا چنین نموده است؟ نموده انبیا را قبله خیش، به تفسید امانت رفته در پیش. چرا؟ چون چو کرده پیشوای انبیا را، چون این پیشوای انبیا شده است، اشرف الانبیا بر مرسلین لقب گرفته است، راه او خدا را و قرب او را، قربی که دیگر از آن قربتر نیست، طوری که حتا گفته شده از ادنا من قاب قوسین درباره اون، یا گفت جبریلا بیا اندر پیم، گفت رو رو من حریف تو نیم، رو برای او می آورد چو کرده پیش وایی انبیا را، گرفته پیش را کبریا را، برون رفته چو وهم تیز هوشان، ز خرگاه کبود سبز پوشان، از این گردابه چون باد بهشتی، به ساحلگاه قطب آورده کشتی. کمان را استخوان برگنج کرده، ترازو را سعادت سنج کرده، زرفعت تاج داد مشتری را، ربوده زافتاب انگشتری را، چو یوسف شربتی در دلو خورده، چو یونس وقفه‌ای در حوض کرده، ثریا در رکابش مانده مبهوش، به سرهنگی حمایل بسته بر دوش، به زیرش نصر طایر پر فشنده، وزو چون نصر واقع باز مانده، زرنگ آمیزی ریحان آن باغ نهاده، چشم خود را مهر مازاق، چو بیرون رفت از آن میدان خزرا، رکاب افشاند از صحرا به صحرا، چو جبریل از رکابش باز پس گشت، انان برزد میکائیل بگذشت، سرافیل آمد و برپر نشندش، به هودج خانه رف رف رسندش. جریده بر جریده نقش میخوان، بیابان در بیابان رخش میران.
از شما دعوت میکنم شنونده ادامه این برنامه باشید.
شاعری چون حکیم نظامی وقتی که ابیات خود را میسراید، وقتی به چنین حکایات و قصه هایی همت میگمارد، به یقین همه ماجراها یا اونچه که در دانش و اندیشه او و در حافظه او سپرده شده است را هم از یاد خیش نمیراند و اونها را هم به کار میگیرد و میبندد، که همینجا میبینید. خب نظامی بعد از فردوسی، فردوسی مربوط به قرنهای 4 و 5 است، نظامی مربوط به قرن 6 است، اما وقتی که میخواهد این داستان را بگوید، از اونچه که پیش از او 100 سال پیش سروده شده است و رخش رستم آورده شده است، در اینجا هم آن را به خدمت میگیرد و استفاده میکند. بیابان در بیابان رخش میراند. چو بنوشت آسمان را فرش بر فرش، به استقبالش آمد تارک عرش، فرس بیرون جهاند از کل کونین، علم زد بر سریر قاب قوسین، قدم برقع ز روی خیش برداشت، حجاب کائنات از پیش برداشت. محمد در مکان بی مکانی، پدید آمد نشان بی نشانی. در اون مکان بی مکانی، در اون نشان بی نشانی، آنچه که مربوط است به عالمی که در انحصار عالم مادی نیست، این گونه ویژگی های عالم مادی بر آن مترتب نیست و این گونه در کلام نظامی که با حکمت آمیخته است و او به یقین از آگاهی های کلامی بسیاری برخوردار است، از که دانش زمان روز او بوده است و به همین خاطر همچنین عبارتی را مورد بهره خیش قرار می دهد که بیاورد به اینکه محمد در مکان بی مکانی پدید آمد نشان بی نشانی، کلام سرمدی بی نقل بشنید، خداوند جهان را بی جهت دید. خب این خیلی نکته جالب و قابل توجهی است، به این که شما هر وقت میخواهی کلام خدا را بشنوی، وحی خدا چون نازل می آمد اسباب و لوازم و وسایلی در این میان بوده است و واسطه راه، به طوری که گفته شده است وحی از طریق جبرائیل که می آمد معمولا کسی یا شکل و قیافه ای هم در این میان بوده است و از اون طریق با این شکل و قیافه که درباره یکی از جوانان اون روزگار که برای برخی از پیران چهره‌ای شناخته شده بود به ظاهر او می آمد و یا در قالب‌های دیگر. اما در اینجا می بینید که دیگر سخن از این واسطه و وساطت نیست، سخن به همین روشنی و بی‌واسطه می آید که گفت من نخواهم لطف حق از واسطه که هلاک خلق شد. این رابطه یا این واسطه میبینید که اینجا دیگه کلام سرمدی بی نقل بشنیدن است، دیگر اینجا هیچ حائلی بین این وحی و این سخن با پیامبر و گوش و اجزای اون نیست. کلام سرمدی بی نقل بشنید، خداوند جهان را بی جهت دید، به هر عضوی تنش رقصی در آورد، زهر مویی دلش چشمی بر آورد، وزان دیدن که حیرت حاصلش بود، دلش در چشم و چشمش در دلش بود. خطاب آمد که ای مقصود درگاه، هران حاجت که مقصود است درخواه. الله اکبر، وقتی که قرب حاصل می شود، وقتی که به چنین مبدأ اتصال حاصل می شود، دیگر اونجا درگاهی است که هر حاجتی طلبیده شود مورد اجابت قرار می گیرد. و اتفاقا این از همون مواردی است که به نوعی در باره اون به عنوان امتحان هم گفته شده است، یعنی پیغمبر و ولی و اون کسی که مورد عنایت است وقتی به چنین تقربی میرسد و نعمتی بر او آشکار میگردد، حال او چه میخواهد، در اوج این هیجان، در اوج این نشاط چه میطلبد، که اتفاقا در داستانی که مربوط به حضرت ابراهیم است مولانا هم مثالی از آن را آورده. چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرائیل، گفت هلک حاجتن ای مشتبا، گفت اما منکه یا جبریل الله. وقتی که ابراهیم در آتش افکنده شد و بردن و سلاما برای او پیش آمد، اون وقت جبرائیل آمد و امتحانی دیگر را سر گرفت که ای ابراهیم چیزی میخواهی؟ چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرائیل، گفت هلک حاجتن ای مجتبا، گفت اما منکه یا جبریل الله، از تو چیزی نمیخواهم، من ندارم حاجتی با هیچ کس، با یکی کار من افتاد است و بس. گفت با او جبرائیل ای پادشاه، پس هر کس باشدت حاجت بخواه. خب نمیخواد به من بگی، اما به هر کسی که تصور میکنی که منظور این کس دیگر کس دیگری نیست جز حضرت حق، خب از او بخواه. میدانم که نمیخواهی که میان تو و او واسطه‌ای باشد، من پیام رسان و پیام آور آن باشم، از هر که میخواهی. چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرائیل، گفت هل لک حاجتن ای مجتبا، گفت اما منکه یا جبریل لا، من ندارم حاجتی با هیچ کس، با یکی کار من افتاد است و بس. گفت با او جبرئیل ای پادشاه، پس زهر کس باشدد حاجت بخواه، از هر که میخواهی حاجت خود را بطلب. اما چه پاسخی میآید؟ گفت اینجا هست نامحرم مقال، علمهو بالحال و حسبی مسال. اینجا نامحرمی در میان است، آنقدر رابطه من با خدا نزدیک شده است که زبانم نامحرم است، تا چه برسد به اینکه کس دیگری چون تو در میان باشد. علمهو به حالی حسبی ان سؤالی، او بر احوال من خود واقف و عالم و آگاه شده است، پس دیگر میانداری و میانبری معنا ندارد. و به همین مناسبت هم شما میبینید که نظامی چه استفاده زیبایی از این رفع واسطه ها در چنین غربی بیان میکند و میآورد، و همچنین هر حاجتی که طلب بشود اجابت آن را خطاب آمد که ای مقصود درگاه، هر آن حاجت که مقصود است درخواه. سراوی فضل بود از بخل خالی، برات گنج رحمت خواست حالی. گناهکاران امت را دعا کرد، خدایش جمله حاجت ها روا کرد. در چنین اوضاع و احوالی با چنین قربی که حاصل شده است، ای پیامبر چه میخواهی، چه میطلبی؟ خیشتن را در نظر بگیریم و در اون لحظه و وقت و آنات قرار بدهیم که وقتی میدانیم حاجت برآورده است و مطلب ادا میشود، اون وقت چه میخواهیم؟ این خیلی اهمیت دارد. و اگر کسی در چنین جایگاهی قرار بگیرد، اون وقت میفهمد که چه چیزی می طلبد، چه حالتی برای او پیش می آید. حال پیغمبر هر چه بخواهد اجابت حضرت حق را به دنبال دارد، چه عمر جاودان بخواهد، چه موهبت های عظیم دنیایی را، چه هر گونه موهبت و نعمتی را. اما او در این میان چه می خواهد؟ ببینید عزت و عظمت پیامبر را، ببینید صدق و صفای درون او را، که در این حالت و در زمانی که فضل الهی بدون هیچ بخلی و از هر بخلی خالی آمده است تا رحمت او برای هر خواسته ای ساری و جاری گردد، اما اینجا پیامبر گناهکاران امت را دعا کرد. امت او خوشحال و خرسند باشد که پیامبرش در چنین اوضاع و احوالی یاد امت را دارد، حتی در چنان غربی، حتی در چنان حالتی که از این عالم بریدگی است و به چنان اوجی پیوستگی، اما گناهکاران امت را دعا کرد، خدایش جمله حاجت ها روا کرد. خدایا میخواهم که گناهکاران امت من را ببخشایی. و این همین است که مولانا در جایی درباره وظیفه اولیای الهی میآورد، زان بیاورد اولیا را بر زمین، برای این اولیا را آورده است که کندشان رحمتن للعالمین. این اولیا آمده اند تا رحمت الهی بر روی زمین باشند. زان بیاورد اولیا را بر زمین که کندشان رحمتن للعالمین. اولیا را آورده است بر روی این زمین و کره خاکی و عالم انسانی تا اینها رحمتی باشند برای هر دو جهان دنیا و آخرت. خلق را اینها دعوت کنند به سوی درگاه خاص. حق را گوید که وافر کن خلاص. خلق خدا را به اون عالم بالا دعوت کند، از اون طرف از عالم بالا از حضرت حق بخواهد که از اینها در گذرد، جهد بنماید از این سو بحر پند. چون نیاید گوید ای رب در مبند. او همه تلاش خودش را به کار میگیرد تا این مردم را به سمت و سوی خدا ببرد، این گناهکاران را اسباب بخشایششان را فراهم کند. اما اگر به هر دلیل و عنوانی چنین موقعیتی برای آنها پیش نیامد و آنها نتوانستند توبه و انابه ای داشته باشند، اما باز از خدا می خواهد که خدا یا اینها این کوتاهی هایشان را تو ببخش. جهد بنماید از این سو بهر پند، گر نیاید گوید ای حق در مبند. گناهکاران امت را دعا کرد، خدایش جمله حاجت ها روا کرد. چو پوشید از کرامت خلعت خاص، بیامد باز پس با گنج اخلاص. خلایق را برات شادی آورد، ز دوزخ نامه آزادی آورد. چه نامه ای، چقدر این نامه نامه گرانبها و شادی بخش و دلنواز و روح نوازی است که از این نامه کسی خوشتر پیامی نیاورده است و هیچ پیکی بهتر از آن را برای هیچ دلداده ای به ارمغان ندارد. خلایق را برات شادی آورد، ز دوزخ نامه آزادی آورد. ز ما بر جان چون اونا زنینی، پیاپی باد هر دم آفرینی. و این سخن نظامی، سخن همه امت پیامبر است و سخن همه مردمان است که پیاپی باید بر او درود بفرستند و آفرین بگویند که در حالت معراج و در کشاکش اون قرب رحمانی و ربانی هم امت به فراموشی سپرده نشده است و گناهکاران امت دعا شدند و خدای هم جمله حاجتهای او را روا کرد و برای خلایق برات شادی آورد و از دوزخ نامه آزادی این امت را پس برای همیشه و هر زمانی زما بر جا